بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والعاصين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الله خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته لا سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن المهدي أجل الله تعالى فرجه ورزقنا الله رؤيته وجعلنا من أعوانه وأنصاره واللعن على أعدائهم أعداء الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هدیه به پیشگاه پاک و مقدس و والای ولی الله الاعظم امام زمان ارواحنا فدا صلواتی ختم کنیم. اللهم صل علی محمد. انشاءالله خداوند به آبروی اهل بیت عصمت و طهارت رحمت کند جمیع گذشتگان، پدر و مادر اهل مجلس، شهدا، امام امت، شهدای مدافع حرم، سردار شهید اسلام سردار سلیمانی، شهدای عزیز این هیئت شهید محمد خانی، شهید شایق، شهدای سلامت مرحوم آقای اسحاقی که سالیان دراز در این هیئت خدمت به اهل بیت عصمت و طهارت کرد و جمیع مؤمنین و مؤمنات، افرادی که سالیان گذشته در این مسجد قدیمی عبادت خدا می کردن، ائمه جمعه‌ای که بودند، مرحوم حجت الاسلام و جاهای وزیری. خداوند انشاءالله همه را غریق بهار رحمت خودش قرار بدهد و انشاءالله خداوند بزرگان دین، علما، مراجع و مخصوصا سید و سرور ما مقام معظم رهبری حفظ الله تعالی را که این مجالس احیا را به برکت اشاره اون آقا داریم، انشاءالله خداوند وجود نازنینشون رو برای ما محافظت بفرماید و انشاءالله خداوند هرچه در این شب عزیز به اولیا و دوستان و بندگان خالص خود عنایت می کند به ما بندگان روسیا هم عنایت کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب، شب 23 ماه مبارک رمضان و شب قدر هست و شب نزول قرآن کریم است. اینکه شب قدر شب نزول قرآن است، خداوند تبارک و تعالی هم در سوره قدر این مطلب رو بیان کرده، سوره انا انزلنا که انا انزلناه فی لیلت القدر، و هم در اول سوره دخان که از اعمال امشب و شبهای ماه رمضان خوندن هم سوره انا انزلناست هم سوره حامیم دخان. در اول سوره حامیم دخان راجع به نزول قرآن خداوند این چنین بیان فرموده: بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم و کتاب المبین. حامیم جزء حروف مقطعه قرآن و بحث مفصلی داره بماند. خداوند می‌فرماید و کتاب المبین، قسم می‌خوره خداوند به قرآن که کتاب مبین و روشن کننده است و این عظمت قرآن را می‌رسانه که قرآن چقدر عظمت داره که خداوند به قرآنش قسم می‌خورد. و کتاب المبین، انا انزلناه فی لیلت مبارکه. خدا می‌فرماید ما این قرآن رو نازل کردیم در شبی که مبارک است، دارای برکت است. امشب که شب قدر است، می‌فرماید شب نزول قرآنه و شبی است که دارای برکت است، مبارک است. برکت به نعمتی میگن که پایداره، دوام داره. ببینید بعضی نعمت ها میاد و زود از دست انسان میرود، بعضی نعمت هاست که میاد و میماند. برکت اون نعمتی است که بماند، باقی باشد. اینا میگن مبارک، برکت. خداوند میفرماید شب قدر شبی است که من قرآن را نازل کردم و اون شبی است که مبارک است. یعنی در امشب نعمتهایی از طرف خدا به بندگانش داده میشه که این نعمتها در دوران سال برای انسان میمونه. یعنی امشب رو باید انسان طوری استفاده بکنه، طوری از خداوند چیزی بگیره که این چیزهایی که میگیره دوران سال داشته باشه، تغذیه یک سالشو از امشب بگیرن. انا انزلناه فی لیلت مبارکه، انا کنا منذرین. خدا میفرماید ما همیشه انذار کننده بودیم. فیها یفرق کل امر حکیم. در این شب قدر که امشب باشه، که شب 23 ماه مبارک رمضان است، که تمام روایاتی که درباره شب قدر داریم شب 23 را بیان کرده، علاوه این که روایات مخصوص هم داریم که شب قدر امشب شب 23 است، خداوند می‌فرماید در این شب قدر تدبیر می‌شود تمام امور، هر امر محکم و استواری در امشب تقدیر می‌شود و تدبیر می‌شود. به قول همون سوره انا انزلنا، تمام امور ما در امشب مقدر می‌شود. از الان تا سال آینده همچو شبی، چه چیزهایی بناسگیر ما بیاید، چه بلاهایی بناس نازل بشود، افراد بناس چی کار بکنن، چه نعمتهایی انشاءالله به شما میرسد، چند دفعه انشاءالله زیارت میروید، چقدر میتوانی کار خیر بکنی، تمامش در امشب مقدر میشود. فیها یفرق کل امر حکیم. خب این که در سوره انا انزلنا آمده، در اول سوره حامیم دخان هم هست. خب مستحضرید قرآن کریم این چنینه که ظاهری دارد و باطنی. باطن قرآن هم دوباره باطن داره، دوباره بطنش هم بطن داره، که در یک روایت داره قرآن 7 بطن داره و مشهور شده که روایت است که قرآن 70 بطن داره. خلاصه قرآن یک کتاب ظاهری مثل کتاب‌های دیگری نیست، یه ظاهری دارد و یک باطنی. ظاهر قرآن همینه که داریم میخونیم و ما از ظاهر قرآن بعضی چیزها میفهمیم و ولذا در علم اصول فقه علمای ما یه بحثی دارن حجیت ظواهر قرآن. میگن آقا قرآن برای ما نازل شده که ما بفهمیم و میفهمیم، ظاهر قرآن را میفهمیم و برای ما حجیت داره، ولذا سفارش شده قرآن بخوانید، تفکرم بکنید، تدبرم بکنید، بفهمید قرآن را، یعنی میفهمید، توانایی فهم قرآن را ما داریم. منتها ما ظاهر قرآن را میفهمیم، باطن قرآن یه چیزی نیست که من و شماها بتونیم بفهمیم. باطن قرآن علمش دست ما نیست، ما ظاهر قرآن میفهمیم. باطن قرآن علمش دست مفسرین قرآن است. علم باطن قرآن در نزد اهل بیت عصمت و طهارت است. ولذا ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم آقا قرآن داریم بسمونه، کار به اهل بیت نداریم. نه، نمیشود. قرآن را شما ظاهری ازش میفهمید. علم واقعیات قرآن در نزد اهل بیت عصمت و طهارت است. ای که قرآن فرموده لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، میگه هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در قرآن هست. همه چیز تو قرآنه. خب قرآن بدن دست من، بدن دست شما، بدن دست یه آیت الله، یه دست آیت الله العظما، یه مفسر قرآن، بگم آقا همه چیز تو این قرآن هست، خود قرآن فرموده، پس شما همه چیزا برای ما استخراج کن. میگه آقا ما نمیدونیم. هست بله، خودش فرموده، خود قرآن فرموده که همه چیز تو قرآن هست، ولی بعضی از امورم تو قرآن ظاهرش نیست. پس یعنی چه همه چیز تو قرآنه؟ یعنی تو باطن قرآنه. اون باطن قرآن علمش دست اهل بیت عصمت و طهارت. یعنی که همه چیز قرآن را بخویم بفهمیم، ما چاره ای جز این نداریم که نزد اهل بیت بریم. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلم. حالا وقت زیادی نیست و انشاءالله اکثریت وقت رو به دعا و مناجات و توسلات میگذارید انشاءالله. این آیه اول، این یکی دوتا اول سوره حامیم دخان که الان خوندم و ترجمه کردم و ظاهرش رو براتون گفتم، باطن چی میخواد بگه؟ حامیم والکتاب المبین، باطنش چیه؟ ظاهرش رو گفتیم، عرض کردم. میگه باطن بخواهید بفهمیم باید بریم خدمت اهل بیت عصمت و طهارت. روایتی داره، یک روز یک مرد نصرانی، یعنی یک مرد مسیحی، آمد خدمت آقا امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام. عصایی دستش بود این مرد مسیحی و جلو آقا موسی بن جعفر ایستاد و به آقا این چنین عرض کرد، گفت آقا انی اتیتک من بلد بعید و سفر شاق. گفت آقا من یک راه دوری آمدم، از یه شهر دوری آمدم، با مشقت زیاد مسافرت کردم تا خدمت شما یا آقا موسی بن جعفر رسیدم. و سألت ربی من 30 سنه. گفت من 30 سال مسیحیه، 30 سال در خونه خدا ناله کردم و دعا کردم، 30 سال دعا کردم که چی؟ چه حاجتی داره؟ میگه دعا کردم ان یرشدنی الی خیر الادیان و الی خیر العباد و اعلمهم. ببینید دعا مهمه، چی بخوای از خدا؟ شب شب قدره، شبیه که دعاها مستجاب میشه. خب ما میگن دعا کن، فورا آقا دعا میکنیم، خدا به ما بول بده، مال بده، خانه بده، ماشین فلان فلان. ما وضعیامون این چنینیم، اینقدر پایینیم. دعا از خدا چه بخوایم؟ این مرد مسیحی 30 سال میگه از خدا یه چیز میخواستم، که خدایا من را ارشاد کن، من را راهنمایی کن، به سوی بهترین دینها و بهترین انسانها تو این کره زمین، بهترین بنده هر که خدا منو به او برسان، اعلم عباد هر که علمش از همه بیشتره، خدایا منو به او برسان. دعاش اینه، میخواد حجت خدا را ببیند، میخواد بهترین بندگان خدا را ببیند. امشب اینجور دعا بکنید، بگو خدایا میخوام خدمت آقایم برسم، میخوام بهترین خلق خدا، حجت خدا، امام زمان را ببینم. بگذارم اینجور دعا کرد، گفت بعد از 30 سال دعا کردن یه شب در عالم خواب به من گفتن برو شام نزد فلان عالمی. گفت حرکت کردم رفتم نزد اون عالم در شام. گفتم آقا من دنبال عالمترین افراد روی کره زمین و بهترین انسان روی کره زمین میگردم. این عالم به من گفت که آقا اگر علم تورات میخوای پیش من هست، من علم تورات رو دارم یادت میده، ولی من بیشتر از تورات چیزی بلد نیستم. میگذرم، حالا روایت خیلی مفصل، وقت نیست که من خیلی توضیح بدم، وقت من جدا داره تمام میشه. آخرش میگه به من گفتن آقا اگر علم تورات، علم انجیل، علم زبور، علم کتاب، کتابهایی که بر حضرت یحیی، بر حضرت هود نازل شده و علم تمام انبیا رو میخوای، علم هر علمی خدا فرستاده میخوای که کسی باشه، همه علم ها پیشش باشه، به من گفتن بشه یک کسه. چه یک کسه؟ گفتم اون چیه؟ گفتن اون کسی است که شما ارزش داره حرکت کنی، حرکت کنی به سوی او بری، با پا برو، نمیتوانی با دست و پا برو، نمیتوانی دیگه، طاقت تمام شد، با صورت روی زمین خودت بکشون تا برسی به اون شخصیت، اینقدر ارزش داره. گفت پیش عالم گفتم بابا بگو این کیه، کجاست، من توانایی مالی دارم، بدنم هم سالمه، هر جای عالم اینجور شخصیتی باشه من خدمتش میرسم. گفت به من آدرس شما را دادی، حالا داریم شو آقا موسی بن جعفر میگه، گفت آدرس شما را داد، مدینه را من معرفی کردن، آدرس دادن، من از راه دور اومدم خدمت شما آقا موسی بن جعفر به عنوان بهترین خلق خدا و عالمترین انسان روی کره زمین. عرض کردم تکیه کرده بود و عصا جلو آقا ایستاده بود، این حرفا را زد. بعد به آقا گفت که آقا ان اذنت لی یا سیدی کفرت لک و جلستو، گفت اگر اجازه میدید من تکفیر کنم برای شما. یه نوع تعظیمی بوده، احترام، مثل رکوع، مثل که ما رکوع میکنیم. گفت اگر اجازه میدید من در مقابل شما رکوع کنم و بنشینم. حضرت فرمودن من اجازه نمیدم برای من رکوع بکنی، اینجور تعظیم ها مخصوص خداست، ولی اجازه میدم بنشین. نشست و حالا حرفش چی بود؟ حالا همه اینا رو گفتیم اینجا. گفت اخبرنی ان کتاب الله الذی نزل علی محمد. ثم وصفه ما وصف، گفت که از قرآن میخوام برای من بگید، قرآنی که بر پیامبر شما نازل شده، میخوام از قرآن برای من بگید. آقا فرمود کجای قرآن را میخوای؟ آقا این شخص یهودی همین آیات اول سوره حامیم دخان را بیچه آقا خون، حامیم و الکتاب المبین، این آیات اول خون. به آقا گفت آقا من ظاهرش را خوندم و میدونم، ظاهرش میدونم، این همه راه دور اومدم که باطنش را شما برای من بگید. این آیه باطنش چیه؟ چی میخواد بگه؟ شما باطن این آیات را برای من بگویید، ظاهرش را خودم میدونم. حالا اصل و جان کلام من اینجاست، باطنش را آقا موسی بن جعفر بیان کردن تا به دست من و شما برسد. آقا اینجور فرموده ها میم فرمود فهو محمد. فرمود حامیم اسم حضرت رسول است و هو فی کتاب هود الذی انزل علی و هو منقوص الحروف. فرمود در کتاب هود، هود پیامبر، نام پیغمبر حامیم بوده. خب اسم پیغمبر رو بردارید، اسم نازنین پیامبر که الان صلوات فرستادید، کلمه اول، میم اول و آخر حرف آخر رو حذفش کنید، میشه چی؟ میشه حامیم. فرمود این منقوص الحروف، حرف اول و حرف آخر نام نازنین پیغمبر حذف بشود میشود حامیم. فرمود حامیم این آیه منظور پیامبر است. خب حامیم ای که پیامبر. ول کتاب المبین، خدا قسم میخورد به کتاب مبین. فرمود فعمل کتاب المبین فهو امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام. کتاب مبین کیست؟ فرمود جد ما مولا امیر المؤمنین. چقدر مقام داره امیر المؤمنین؟ کیه این امیر المؤمنین که امام مبین امیر مؤمنان است؟ کتاب مبین امیر المؤمنین است و کل شیء احصیناه فی امام مبین. در سوره یاسین میگه هر چیزی شما حسابش بکنی ما در امام مبین جمع کردیم. امام مبین کیه؟ روایت داره ابوبکر و عمر اومدن پیش پیغمبر گفتن آقا این امام مبین کیه؟ تورات؟ فرمود نه. انجیل؟ نه. قرآن؟ نه. کیه که همه علم ها پیششه؟ فرمود میخید امام مبین رو ببینید؟ گفتن بله. فرمود صبر کنید الان امام مبین بر ما نازل میشه. همه صبر کردن، نگاه کردن، دیدن یه وقت در حجره پیغمبر باز شد. به اسدالله الغالب و غالب غلغلی غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه وارتون. فرمود این امام مبین است. شیعه و سنی حدیث رو نوشتن، شیعه و سنی نوشتن که فرمود این امام امیر مؤمنان هم امام مبین است و هم کتاب مبین است. قرآن را علی باید تفسیر بکند تا معناش برای ما روشن بشود. خب حامیم و کتاب المبین. انا انزلناه فی لیلت مبارکه. خدا میفرماید ما قرآن را نازل کردیم در شب مبارک. لیله مبارکه چیه؟ گفتم ظاهرش همین شب قدره، باطنش فرمود اما لیله ففاطمه. فرمود اون شب، شب مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها است که در تفسیر سوره قدر امام صادق فرمود شب قدر مادر ما فاطمه است. متعرض کردم مبارکیه اون برکتی است که برکتش دائمی باشه، مندگار باشه. فاطمه زهرا سلام الله علیها شب قدر است، شب مبارک است، نعمتی است که برکتش همینجور ادامه داره. 18 سال فاطمه بیشتر زندگی نکرده، یه عمر بسیار کوتاه، اما یه برکت بسیار بزرگ و دائمی که تا روز قیامت این برکت مونده و میماند. انا کنا منذرین فیها یفرق و کل امر حکیم. هر امر حکیمی از فاطمه زهرا سلام الله علیها است. حضرت موسی بن جعفر اینجور فرمودن یخرج منها خیر کثیر. از این فاطمه زهرا خیر زیاد به عالم اسلام و به عالم موجودات میرسد. فرجل حکیم و رجل حکیم و رجل حکیم، از این فاطمه است که مردی حکیم، مردی حکیم، مردی حکیم بیرون می آید، یعنی امامی، امامی، امامی. همه امام ها از وجود نازنین حضرت زهرا، 11 امام فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیها هستند که الان که امشب شب قدر است، امام 12 ما که تمام برکات مال اوست، که امشب شب امام زمان ماست، که تمام ملائکه ها الان آمدن دور وجود نازنین امام زمان دارن طواف میکنند و دورش میگردند و از همه وجودش استفاده میکنند، این امام زمان از برکات ماندگار فاطمه زهرا سلام الله علیها است. بله، امشب همشب امام زمان است که همه میان خدمت امام زمان و مقدرات ما از امام زمان، و هم شب شب فاطمه زهرا سلام الله علیها مرکز خیرات و خوبی هاست. شب قدر فاطمه است، لیله مبارکه فاطمه است، این همه برکات فاطمه داره که برکاتش تا روز قیامت برای همه بشریت هست، نه فقط برای بشریت، برای تمام مخلوقات، ملائکه، جنها، حیوانات، انسانها، همه و همه تا روز قیامت دارن از این شب قدر، از این فاطمه زهرا، از این برکت فاطمه استفاده می کنن. اما یه جمله هم عرض ادب به فاطمه بشه، فاطمه ای که این همه مقام داشت و این همه برکت داشت، میگید بعد از پیامبر با فاطمه چه کردن؟ چقدر ظلم ها، چقدر اذیت ها، چه کردن با فاطمه؟ که فاطمه بعد از پدر 95 روز بیشتر زندگی نکرد، ولی سراسرش غم دید، اونقدر غم و مصیبت و بلا دید که خودش به پیغمبر عرض کرد بابا رسول، یا رسول الله، اینقدر مصیبت به دخترت فاطمه وارد آمده که اگر بر روزهای روشن می آمد همه روزها تاریک می شود. چه کردن با فاطمه؟ که فاطمه ای که اونقدر لطف و کرم و مهربانی داره وصیت کرد به مولا امیرالمومنین، گفت علی جان نیمه شب بدنم را بردار، در دل شب غسل بده، کفن بکن، نیمه شب منو دفن بکن، علی قبر منم رو مخفی کن. چرا؟ آخه هر که یه قبری داره، پیغمبر از دنیا رفته فقط یک فاطمه داشتی، چرا هنوز که هنوزه ما سیدا قبر مادرمون رو بلد نیستیم؟ فرموده باشد علی جان نمیخوام اونایی که بر من ظلم کردن، اونایی که حقم رو غصب کردن، اونایی که محسنم رو کشتن، نمیخوام عقب جنازه هم حاضر بشن. ولی زمان مثل بعد از ظهری بود که فاطمه از دنیا رفت، امیر مومنان سب کردن نیمه های شب بشه، همه مردم مدینه به خواب برن، تو خونه زهرا مشغول غسل فاطمه شد، بچه های خردسال فاطمه یتیمان اومده بودن، حضرت نگاه کرد به فرزندانش، فرمود فرزندان من صدا به گریه بلند نکنید، امان از غریبی اینها که حق ندارن برای مادرشون گریه کنن. فرمود صدا به گریه بلند نکنید، آخه دشمن میفهمه ما داریم چی کار میکنیم، من باید به وصیت مادرتون انجام بدم، وصیت رو عمل بکنم. بچه ها ایستادن، امیر مومنان غسل داد فاطمه رو، کفن کرد، اومد بندهای کفن فاطمه را ببنده، یه وقت نگاهش افتاد به 4 بچه یه خردسال، دید هی خیره خیره نگاه میکنن، هی عشق میریزن، با زبان بی زبانی میگن بابا، بابا علی جون نمیذاری یه بار دیگه ما مادرمون را ببینیم؟ آها تو امیر مومنان این چنین دید، صدا زد حسنم، حسینم، زینبم، کلسومم، هلومو تزودو من امکم، بیایید بیایید یه بار دیگه مادرتون رو سیر ببینید، آخه این فدای آخرین شماست. آقا تو امیر مومنان این چنین فرمود، امام حسن امام حسین آمدن دوان دوان خود رو انداخت در رو سینه مادر، ای صدا می زدن مادر فاطمه، مادر فاطمه، آخه یه کلام با ما صحبت بکن. امیر مومنان میگه خدا را شاهد میگیرم دیدم بندهای کفن فاطمه باز شد، دستان فاطمه از کفن بیرون آمد، دستی به گردن حسن، دستی به گردن حسین، یه آه نالهی کشید فاطمه، حاطفی ندا داد علی جان بچه ها را از رو سینه یه مادر جدا کن، چرا که ملائکه ها طاقت دیدنش رو ندارند.